أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعطيلات این ایام بسیار غم‌انگیز بود، برای اینکه مربوط به تلخ‌ترین حادثه‌های جهان اسلام بود، حتی که حرمت وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، تخریب حرم مطهر امام هادی علیه السلام به امام عسکری علیه السلام. چند روزی وسط فاصله شد، بحث‌های قبلی شاید در اذهان شریف نباشد، یه مقداری اثاره اشکال چهارم و پنجمم که نزدیک به هم است که بازگو بشه تا انشالله به جواب نهایی برسیم. بحث در قاعده من باز و ممالک، طرح این قاعده در اثنای عقد فضولی برای این است که یک فضولی خاص است. کسی که مالک چیزی نیست، اگر اون چیز را برای خود بفروشد اولا، بعد مالک اون بشود و از مالک بخرد ثانیا، و بعد اجازه بدهد ثالثا، این عنوان قاعده من با ثم ملک است. اصل عقد فضولی اشکالاتی رو به همراه دارد، در خصوص این قاعده هم اشکالات دیگری است، گرچه معروف بین فقها رضوان الله تعالی علیهم این است که من با ثم ملک با سایر موارد عقد فضولی یکسان است، هر دو با اجازه بعدی صحیح می شوند. لکن فخر المحققین رضوان الله علیه در ایضاح، محقق ثانی در جامع المقاصد رضوان الله علیه ما، نقدهایی بر قاعده من با ثم ملک داشتند. اون نقدها را مرحوم عاشق اسدالله تستری رضوان الله علیه به زمین اون چی که خودشون اضافه کردن گردآوری فرمودن و به صورت اشکالات متعددی طرح کردن، و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تاکنون پنج اشکال از اون اشکالات گردآوری شده مرحوم تستری را بازگو کردن که ما در اثنای اشکال پنجم بودیم و به همه این اشکالات پاسخ دادن و سرانجام نتیجه میگیرن که در جان من با ثم ملک با عقدهای فضولی دیگر فرقی از این جهت تا کنون نتوانستیم پیدا کنیم. در اشکال چهارم فرمودن به این که اگر عقد فضولی در جریان من با ثم ملک درست بشود، لازمش این است که از وجودش عدم و از وجودش عدمش لازم بیاید. چرا؟ برای اینکه اگر کسی مثلا روز شنبه مال دیگری رو فروخت، روز شنبه این عقد فضولی واقع شد. روزی یک شنبه همین عقد که فضول بود، این مبی را از مالک اصلی خرید، روز دوشنبه این عقد را اجازه داد. خب در حقیقت یک عقد فضولی در شنبه واقع شد، یک اشتراعی در یک شنبه واقع شد، یک اجازه‌ای هم در شنبه واقع شد. صحت عقد فضولی قبل روز شنبه موقوف است بر اجازه، که تو اگر اجازه ندن که عقد فضولی صحیح نمیشد. که اجازه هم باید مال این فضول باشد، برای اینکه او الان معیار اجازه مالک حین الاجازه است، نه مالک حین العقد. مالک حین الاجازه همین فضول است، همین کسی که باع لنفسه ثم اشترا، همین است. پس صحت عقد اول موقوف است بر اجازه مالک، مالکم یعنی همین فضول. مالکیت این عقد مالکیت این فضول موقوف است برای اینکه این عقد دوم درست باشد. یعنی اگر اونچه ایشون در روزی یک شنبه خرید این عقد باطل باشد که اون مالک نمی شود. که مالکیت این فضول که از صحت عقد دوم نشأت گرفته است متوقف است برای اینکه اون مالک اصلی مالک باشد که به این فضول فروخته است. اگر روزی یک شنبه این فضول این کالا را از مالک اصلی می خرد، اون مالک اصلی در روزی یک شنبه مالک نباشد که نمی تواند به این فضول بفروشد. پس مالکیت این فضول متوقف بر صحت عقد دوم است. صحت عقد دوم متوقف است برای اینکه اون مالک اصلی مالک باشد، یعنی در روزی یک شنبه مالک باشد. و چون روز دوشنبه همین فضولی که مالک شد و عاقد بود اجازه داد و اجازه کاشف است، پس در روز شنبه اون عقد اول صحیح بود، یعنی در روز شنبه این مشتری مالک شد. پس در روز شنبه این ملک مال مشتری است. وقتی روز شنبه ملک مال مشتری باشد، قهرن برمیگردیم بگیم این بیعی که در روز یک شنبه واقع شد باطل است. چرا؟ برای اینکه روز یک شنبه این فضول از اون مالک اصلی خرید، در حالی که بنابر کاشفیت اجازه در روز شنبه مشتری مالک این مال بود نه مالک اصلی. پس صحت این عقد فضولی موقوف است بر صحت عقد دوم. صحت عقد دوم موقوف است بر اینکه اون مالک اصلی مالک باشد. مالک اصلی وقتی مالک است که این ملک در روز شنبه به دیگری منتقل نشده باشد، در حالی که در روز شنبه بنابر اینکه اجازه کاشف باشد این ملک مال مشتری بود. پس صحت این عقد فضولی باعث بطلان همین عقد فضولی است. یلزم من وجود هل عدم. این اشکال در امر چهارم ذکر شد و در امر پنجم با یه اضافه یادآوری شد. مرحوم شیخ انصاری دارد که اون چرا شما به عنوان اشکال پنجم ذکر کردید این تکرار همون نقد چهارم و اشکال چهارم است با تقریری دیگر و تقریبی دیگر. اون تقریب دیگر را الان بازگو میکنیم. بعد راه حلی که مرحوم عاشق اسدالله ارائه کردن اون باید ذکر بشه، نقد مرحوم شیخ باید ذکر بشه، بعد راه حلی که مرحوم شیخ ارائه کردن اون ذکر بشه. اگر این امور تمام شد باید به جمع‌بندی نهایی برسیم. مرحوم شیخ فرمان این اشکال در مطلق فضولی است. اونچه که در قاعده منبع ملک هست این است که لازمش اینه که دو سه مالک اینجا جمع بشن. در موارد دیگر اجتماع دو مالک هست، اینجا اجتماع سه مالک. اجتماع سه مالک این است که چون در روز شنبه این عقد فضولی واقع شد، پس این کالا ملک مشتری شد علل کشف. و چون روز یک شنبه همین فضول مالک شد، پس این کالا هم ملک مشتری است هم ملک فضول. و چون فضول این کالا را از اون مالک اصلی خرید، مالک اصلی باید مالک باشد تا به فضول بفروشد، پس این کالا ملک مالک اصلی هم هست. پس این کالا که به فضولی فروخته شد هم ملک مشتری است هم ملک فضول است هم ملک مالک اصلی. اجتماع ملاک ثلاثه. اگر تعاقب عیدی به 4 و 5 و 6 تا به 10 برسد، اجتماع ملاک دهگانه لازم می آید. این مربوط به وحدت و کثرت این فضولی واقع شده در اسناست. خصیصه قاعده من با اسم ملک اجتماع ملاک ثلاثه است، در موارد فضولی دیگر اجتماع دو مالک. چرا اجتماع دو مالک؟ برای اینکه اگر فضول فرش کسی را روز شنبه به خریدار فروخت، خب این عقد فضولی است. روز یک شنبه صاحب فرش فهمید و دید این فروش به قبطه و سود اوست، راضی شد و اجازه داد. پس روز یک شنبه مالک اجازه میدهد که اون عقد روز شنبه واقع باشه. پس روز یک شنبه این شخص مالک است. الان مالک است. مالک همون کالاست. چون اجازه کاشف است، کشف میکند که از همون روز شنبه که معامله واقع شده است، این فرش ملک خریدار شد. و الان هم که روز یک شنبه است، ملک اون خریدار است. پس در روز یک شنبه هم ملک خریدار است، هم ملک فروشنده. چه این که در روز شنبه هم ملک خریدار است، هم ملک فروش، مالک اصلی. این شخص باید در روز شنبه این کالا در روز شنبه ملک اون مالک اصلی باشد تا نسبت به اجازه بدهد. و چون اجازه داد، اجازه کاشف است. معنای کاشفیت اجازه اینه که اون عقد همون وقتی که واقع شده است اثر کرده. یعنی ملکیت مهین العقد آمده، نه زمان اجازه که بشه نقل. پس در همون ظرف عقد، در روز عقد یعنی روز شنبه، این کالا هم ملک مشتری است، هم ملک مالک اصلی اصیل است. اجتماع دو مالک است. در قاعده من با اسم ملک اجتماع ملاک ثلاثه است و در صورت تعاقب ایدی دهگانه اجتماع ملاک دهگانه است. به ها قضا این خصیصه مورد است. و کمی و زیادی ملاک مشکل را اضافه نمی کند یا حل نمی کند، چون اجتماع دو ضد محال است، اجتماع ده ضد محال است. این چی نیست که اجتماع ده ضد محالتر باشد، محال واقع نمی شود. چه دو نقیض باشد چه ده نقیض، محال واقع نمی شود. منتها در بیان البته شفافتر و روشنتر است. این محظور را مرحوم آشهست الله توستری یه جور حل کرد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه روی حل ایشون اشکال دارن، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه راه حل دیگری را کرد. مرحوم آشهد اسدالله حلی که ارائه کرد، راه حلی که ارائه کرد این است که در قاعده من و اسلام ملک روز شنبه که معامله واقع شده است، حقیقتا این مشتری مالک شد، علل کشف برابر که اجازه کاشف باشد. روز یک شنبه که این فضول خرید و اجازه داد، خرید مالک شد. و روز یک شنبه که روز دوشنبه که اجازه میدهد، این اجازه سو رو استصحاب ملکیت است. این شخص میگه قبلا این کار مال من بود، کالا مال من بود، الان کماکان رو استصحاب ملکیت به خودش تلقین میکند که پس من باید مجیز باشم اجازه بدم و بگویم عجزتو و امضیتو. مصحح اجازه مالک همون استصحاب ملکیت است. چون ظاهراً به وسیله استصحاب ظاهراً این شخص مالک می شود، همین ملکیت صوری و ظاهری برای تصحیح اجازه مالک کافی است. وگرنه علل کشف از همون صاحب زمان وقوع عقد این کالا مال خریدار شد. این خلاصه راحلی که مرحوم آشهد اسدالله ارائه کرد. نقد مرحوم شیخ این است که استصحاب یه حکم ظاهری است و مصحح عمل است در مقام ظاهر، و اصولا اصول عملیه را که اصول عملیه گفتن برای آن است که لرفع الحیرت عند العمل است، مکلف در هنگام عمل متحیر است، چون نه قطع دارد نه اماره اقام شده است، نه دلیل عقلی دارد نه دلیل نقلی، در هنگام عمل متحیر است که چه بکند. فرمودن اگه حالت سابقه دارد که ابقاء ماکان بکن تب بودن، اگه حالت سابقه ندارد که اسارت الهل و اباهو امثال ذالک است. اصل عملی برای رفع حیرت عند العمل، اگر بعد العمل حق و واقع معلوم شد بازم این اصل براءت یا اصل حل یا استصحاب حجت است. اگر کسی نمیداند این زهر این فرش پاک است یا آلوده است، رو اسارت و طهاره یا مارندان حکم طهارت برو میکند، یا میگه چون قبلا این فرش پاک بود الان کما کن، بعد وقتی فهمید این فرش آلوده است بازم جا برای اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت است. بعد از اینکه معلوم شد واقع چیست دیگه استصحاب بی اثره. الان شما اجازه دادید، وقتی اجازه دادید معتقد بودید که اجازه کاشف است، پس اجازه علل کشف معناش است که واقعا این کالا در زمان عقد ملک مشتری بود و واقعا ملک این مالک نبود. خب اگر این حق روشن شد باز استصحاب در چنین فاز و فضایی حجت است. بعد از تبیین خلاف، بعد از اینکه روشن شد این کالا در زمان عقد در روز عقد مال خریدار بود، دیگه این اجازه سهمی ندارد که اجازه با استصحاب با کشف خلاف که دیگه حجت نیست. بعد می فرما به کشف خلاف شد دیگه، همه جا کشف خلاف میشه. برای اینکه وقتی اجازه داد معناش این است که واقعا این کالا در روز عقد فضولی ملک مشتری شد، پس حقیقتا این کالا ملک مشتری است و حقیقتا و واقعا این کالا ملک مالک نیست. وقتی ملک مالک نبود و چه اجازه ای؟ پس یلزم من فرض وجود هل عدم. اگر اجازه ندهد که عقد فضولی صحیح نمی شود، اگر اجازه بدهد و مبنا کش باشد پس همون در روز وقوع این کالا مال مشتری بود، دیگه مالک خبر مال سمتی ندارد. یا باید بگویید عقد فضولی تصحیح پذیر نیست اصلا، یا بگویید تصحیح پذیر است ولی اجازه ناقل است و کاشف نیست. اگه کسی عقد فضولی را صحیح دانست و اجازه را هم کاشف دانست، معنای کشف این است که در همون روز وقوع مشتری مالک شد. اگه در روز وقوع مشتری مالک شد پس مالک نیست تا اجازه بده. و این عقد فضولی یلزم من فرض وجود هل عدم، این همه اشکالی است که مرحوم شیخ فرمود که به اصل عقد فضولی برمیگرده، که فرمود یا شما فتوا به بطلان عقد فضولی بدید یا بگید عقد فضولی با اجازه صحیح است، به اجازه ناقل است نکاشف، کش مشکل دارد. راه حلی که مرحوم اشعث اسدالله ارائه کردن فرمود این راه حل درست نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب حکم ظاهری است، حکم ظاهری مادامی که کشف خلاف نشود حجت است، اگه کشف خلاف بشود که حجت نیست. این شخص چون استصحاب مالکیت کرد به خود اجازه داد که تصحیح کند امضا کند، حالا که امضا کرد و شما قائلید به اینکه امضا و اجازه کاشف است، پس کشف بکند که از همون روز وقوع عقد این کالا مال مشتری بود و او مالک نبود، وقتی مالک نبود اجازه او لغوه. مرحوم شیخ فرمود که یه راه حل دیگری دارد اما اینجا از اون قبیل نیست. بیان ذالک این است که در بعضی از موارد کشف خلاف ضرر ندارد، برای اینکه بازگشتش به تخصص است نه تخصیص. نه اینکه کشف خلاف شد و ضرر نداشت، بلکه کشف خلاف نمی شود. مثلا اگر معلوم شد که امام جماعت عادل نیست، لازم نیست که آدم نماز جماعتی را که پشت سر امام غیر عادل خونده است اعاده کند. چرا؟ با این کشف خلاف شد، مأموم خیال کرد این شخص عادل است، بعدم کشف خلاف شد معلوم شد عادل نیست، چرا نماز را نباید اعاده کرد؟ با این کشف خلاف شد. سرش آن است که در امام جماعت عدالت شرط نیست، احراز عدالت شرط است. احراز عدالت هم که کشف خلاف ندارد که. بیان ذالک این است که گاهی عدالت شرط است، اگه معلوم بشود که عدالت نبود اون کار باطل است. نظیر طلاق، طلاق صحتش مشروط به عدالت شاهد است، اگه معلوم شد که شاهد عادل نبود خب این طلاق باطل دیگه. اما نماز جماعت که مشروط به عدالت امام نیست، امام میخواد عادل باشد میخواد نباشد، مشروط به احراز عدالت است. یعنی هر کسی علم پیدا کرد که این امام عادل است، موضوع محق مصحح اقتدا احراز عدالت است نه عدالت. این همان است که میگن علم موضوعی. تو اصول که ملاحظه فرمودید گاهی قطع طریق است گاهی موضوع، اینجا قطع موضوع است. شما همین که قطع پیدا کردید به اینکه زید عادل است، موضوع اقتدا درسته، و قطع شما که کشف خلاف نشد، که این چی نبود که شما یه وقت قطع دارید بعد من بگید شما قبلا قطع پیدا نکردید، که نه اون مقطوعتون درست نیست. حالا او اطلاع نداشت که کسی به او اقتدا میکند یا نه. در بحث نماز جماعت، اگر کسی امامی بین خود و بین خدای خود زن به مطالبی دارد، این گفتن تو روایت هم نهی شده است که این کسی خود را قدوه قرار ند، امام قرار ندهد. کسی که بینه و بین الله سبحانه و تعالی زن به مطالب هست، گناهی کرده است و به دهگار است، این حق ندارد. این تو روایات است. حالا اگر کسی خود را عادل دانست و دیگری فهمید به این که نه او عادل نیست و نظر دیگری او عادل نیست، خب این نمیتوان اقدام کند. اما دیگری اگر او رو عدالت او رو احراز کرد، یک، یا نه او اصلا داشت نماز خودش میخوند، قصد امامت هم نکرد، به عنوان امام هم تو مسجد نماز نخوند، دیگری آمده دید این شخص در این لباس هست به او اقتدا کرده، دیگری به عنوان اینکه این عادل است به او اقتدا کرده، بعد منوش عادل نیست، دیگه اعاده لازم نیست. چرا؟ برای اینکه شرط امام جماعت عدالت نیست. تا هنگام کشف خلاف مأموم باید نمازش اعاده کند، شرطش احراز عدالت است. این هم قطع موضوعی است. یعنی همین که امام معلوم العداله بود نه عادل، همین که معلوم العداله بود اقتداء به او صحیح است. حالا بعد این علم کشف خلاف، علم جهل شد بعدن جهل میشه، ولی اون وقت که علم بود. مثل کسی که اقتداء کرد به یک عادلی، بعد از اون نماز اون شخص معصیت کرد، ولی در ظرف نماز که عادل بود، بنابراین که عدالت شرط باشد. در جریان اقتدا چون عدالت شرط نیست، علم و عدالت شرط است، امام باید معلوم العداله باشد نه عادل، اینم معلوم العداله است دیگه، کشف خلاف هم ندارد که. بعدم که علم به جهل تبدیل شد، این تبدیل علم به جهل است، نه اینکه اون وقت معلوم نبود، اون وقت معلوم بود، برخلاف شاهد در حین طلاق. در حین طلاق اون شاهد باید عالم باشد، نه معلوم العداله. اگر کسی عادل بود و این اجرا کننده صیغه طلاق عدالت او را احراز کرد و صیغه طلاق را پیش او اجرا کرد، این طلاق صحیح. اما اگر کسی عادل نبود واقعا و مجری طلاق او را عادل می دانست، کوتاهی هم نکرده، تقصیر هم نکرده، گسره هم عمل نکرده، تحقیق کرده به این نتیجه رسیده است که او عادل است، این معصیت نکرده که طلاق را پیش این شخص اجرا کرده است، ولی همین که معلوم شد این شخص عادل نیست، این طلاق باطل است. چرا؟ چون مستوی باید عادل باشد، این عادل نیست، شرط را ندارد. پس شرط گاهی علم در اونجا طریقی است، مثل عدالت در باب طلاق. گاهی علم موضوعی است، مثل علم در باب عدالت امام جماعت. اینی که میبینید فتوا میدن اگر معلوم شد که امام جماعت عادل نبود، اعاده لازم نیست، برای اینکه قطع در اونجا موضوعیه. اینی که در باب طلاق میگن اگر معلوم شد که مستمع عادل نبود، اعاده طلاق لازم است، برای اینکه قطع طریقیه. در روایت داره سل خلف من تسقو به دینه، نه سل خلف العادل. اگر سل خلف العادل بود، بله اند کشف خلاف باید نماز اعاده بشه. اما سل خلف من تسقو به دینه، کسی که موثوق الدین است، شما به دین او وثوق دارید، همین که وثوق حاصل شد اقتضا صحیح است، این میشه قطع موضوعی. اینجا میشه قطع موضوعی، اونجا میشه قطع طریقی. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی و مرحوم شاه اسدالله فرمون که اینجا که قطع موضوعی نیست، تا شما بگویید به این که به حسب ظاهر اکتفا میشود. این علم طریق است نه موضوع. اگر چنونچه مالک حین الاجازه باید مالک باشد، نه احراز مالکیت یا علم به مالکیت مصحح است، بلکه اصل المالکیت مصحح است. اینجا علم طریقی است نه موضوعی، پس استصحاب جای اون علم نمیشیند. اینکه اصول امارات کجا جای یقین میشینن، کجا جای یقین نمیشینن، ملاحظه کردید؟ اگر قد طریقی باشد اینها جای او میشینن، اما قد موضوعی باشد جا او نمیشینن. قد موضوعی باشد مینشینن و مجزی هم هست، اما قد طریقی باشد مجزی نیست. اینجا وقتی کشف خلاف شد مجزی نیست، اثر ندارد. شما قبول کردید که عقد در روز شنبه واقع شد، در روز یک شنبه این فضول رفت خرید، در روز دوشنبه اجازه داد. خب در روز دوشنبه اجازه داد، اجازه اگر کاشف است، معناش این است که در همون روز شنبه مشتری مالک شد. از شنبه بعد این کالا ملک طلق مشتری است و فروشنده و مالک اصلا سهم اینه دارد. واقعا این طور است. ظاهرا خود را مالک میپنداشت، گفت عجزتو، اما باطنا چون اجازه کاشف است ملک مشتری است. خب اگر واقعا ملک مشتری است، چگونه این استصحاب اثر داره؟ نه، اگر این علم موضوعی بود، بله این چون احراز کرده است بعضه به ظاهر که مالک است، میتواند اجازه بدهد، ولی چون علم طریقی است نه موضوعی، راه برای این حیله نیست. مطلب بعدی نظر خود مرحوم شیخ بود، که مرحوم شیخ میفرماد به این که در اجازه اونها که قائل به نقلن که فتوا به نقل میدن محذوری ندارد، من با ثم ملک را علی اینکه اجازه ناقل است عمل میکنن، دیگران که اجازه را کاشف میدونن میگن کشفش تا زمان امکان کشف میکند که این کالا تا زمان اجازه ملک این شخص بود، از زمان مالک بود، از زمان اجازه به بعد ملک مشتری می شود، نه از زمان عقد. این مقدار ما تخصیص می دیم. راه حلی که پایان عرض شد به فرمایش مرحوم شیخ ناتمام بود، اون راه حل این است که ما در این گونه از موارد تقدم ذاتی و ترتیبی و لحاظی کافی است، تقدم زمانی نیست. زمان بیان زارش این است که عقد وقتی مملک است که تجارت انتراز باشد، پس حین عقد ملک نیست، بعد از تمامیت عقد، عقد که تمام شد ملکیت می آید، تا عقد تمام نشد ملکیت نمی آید. اجازه به منزله متمم عقد است، بنابراین که اجازه کاشف باشد، این که کشف تو بحث کشف و نقل بازگو شد. یه وقت از ما میگیم یه چیزی کاشف است بلا ای تأثیرن، مثل این که بگن قط کاشف از واقع است، اماره کاشف ظنی از واقع است، واقع علی ما هو علی سر جاش محفوظه، این قط فقط او رو روشن میکنه، مثل این لامپ که روشن شد این پرده یا دیوار رو روشن میکنه، دیگه چیزی بر پرده نمیافزاید که، چیزی بر دیوار نمیافزاید که. اجازه کاشف است، نه اون جوری که اماره کاشف از واقع است، نه اون جوری که قد کاشف از واقع است، برگه خودش سهم تعیین کننده دارد. اجازه همون رضایت است، رضایت عنصر دوم عقد است. عقد یه عنصر دارد به نام تجارت، یه عنصر دارد به نام رضایت. الا ان تکون تجارتن انترازن، نه اینه که این اجازه کاشف بی اثر باشد، مثل اماره. اماره چه اثر دارد؟ حکم مال خداست. اماره میگوید که خدا چنین فرمود. همین آیه قرآن که تأثیری در واقع ندارد، آیه قرآن مثل چراغ است، واقع را روشن میکند، واقع به دست خداست. خدای سبحان فلون چیز حلال کرده، فلون چیز حرام کرده، این آیه دلیل و راهنما و کاشف است. اجازه کاشف است، یعنی اون جوری که دلیل کاشف از مدلوله، یا نه سهم تعیین کننده دارد. اگه سهم تعیین کننده دارد، پس اجازه قبل از تحقق مالک ملک اونجا حضور دارد. ملکیت بعد الاجازه است. حالا ولو آنما یا زمانن، ولو آنما هم نباشه، ولی رتبتن با همن. شما وقتی که انگشتتون رو حرکت میدید، انگشترم با انگشت حرکت میکند، اما گرچه اینها با همن زمانن، ولی تقدمشون محفوظه دیگه. این چه این نیست که دست و انگشتر با هم حرکت کنن که، این چه نیست که اول انگشتر حرکت کنه بعد دست که، بلکه در تحلیل اول دست حرکت بکنه، انگشتر به تبع دست حرکت میکنه. اینجا به تحلیل اول اجازه است بعد ملکیت. این طور نیست که ملکیت و اجازه با هم باشن که. این میتواند راه حل باشد. دیگه تخصیصی ما نزنیم که تکلفی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مبتلا شدن و راه حلی که اون بزرگان دیگه هم ارائه کردن ناتمامه. حالا اگر در جمع بندی مطالب دیگری مونده است، ان شاءالله فردا عرض میشه. والحمدلله.